انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمتتان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری به صورت زنده و مستقیم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم. به امید که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری و تشکیل کنسرسیوم سرمایه گذاری مشترک حکومت طالبان با 3 کشور همسایه. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تاکید کردند بنیه قوی مردمی نظام حجت را بر همه مسئولان و علما تمام کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در هم آمیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بی‌بدیل، حیاتی و مستمر مردم در صحنه‌های گوناگون گفتند: بنیه قوی مردمی نظام ثروتی ملی است که خداوند با آن حجت را بر علما و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه عظیم بیوقفه تلاش کنیم. ایشان جایگاه اهمیت و حساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعه‌ای در نظام برشمردند و گفتند این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت‌های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی وظایف سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای دشمنی ها با مجلس خبرگان را از جنس دشمنی با اصل جمهوری اسلامی خواندند و گفتند بعضی دشمنی ها با جمهوری اسلامی مربوط به مسائل سیاسی و مواضع آن در قبال موضوعاتی مانند فلسطین است، اما بعضی دشمنی ها با ذات نظام است. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این نظام در مقابل افراد معتقد به نسخه غرب که با هر گونه دخالت دین در مسائل اجتماعی مخالفند و یا در برابر سردمداران لیبرال دموکراسی که پشت پرچم دروغین آزادی و دموکراسی نقشه سلطه و غارت منابع دنیا را کشیده اند ایستاده و با قرار دادن مردم سالاری و آزادی در کنار دین نقشه آنها را به هم زده است. ایشان خاطر نشان کردند شبهات مانند تحریم هاست و موجب مطالعه و فکر و تحقیق برای پاسخگویی می شود، همانطور که تحریم ها ما را وادار کرد در مسائل مختلف مانند دفاعی، درمانی و سلامت بعد دستاوردهای جدیدی دست یابیم که اگر تحریم ها نبود مطمئنن این پیشرفت های فنی و صنعتی وجود نداشت. ایشان همچنین از علما خواستند جهاد تبیین را جدی بگیرند و میان جوان ها بروند و گره های ذهنی آنها را باز کنند. در ابتدای این دیدار سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان گزارشی از 3 بخش کاری 11 اجلاس رسمی این مجلس پرداخت. اما ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران در شهر مشهد مقدس. جناب وحیدی درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. سلام محضر شنوندگان عزیز رادیو شما. در خدمت شما
هستیم. ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبر معظم انقلاب اسلامی و بیانات مهمی که رهبر معظم انقلاب داشتن که خب شما هم شنیدید، این بخشی هم که من خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس، خب شما هم پشت خط بودین و شنیدین. صحبت های اولیه شما را جناب وحیدی بشنوین تا مسئله بیشتری مطرح بکنم.
یکی از نهادهایی که مهم در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران وجود داره و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اون تصریح شده مجلس خبرگان رهبری هست که وظیفه خطیر و مهم تعیین رهبری و انتخاب رهبری رو داره و همچنین در طول وظایف رهبری نظارت بر حفظ شرایطی که در رهبر باید وجود داشته باشه و همچنین وظایفی که به عهده رهبر هست نظارت بر عملکرد رهبری جزء وظایف مهم مجلس خبرگان رهبری هست و همچنین نظارت بر کلی دستگاه‌ها به عنوان سفارش که بر اساس وظایف خود عمل کنند. لذا از جایگاهی خیلی مهم این نهاد در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران برخوردار هست. این مجلس هم نماد جمهوریت نظام هست و هم نماد اسلامیت نظام هست. از جایی که اعضای این مجلس منتخب مردم هستند و با رأی مستقیم مردم انتخاب می شوند نماد جمهوریت هست و از اونجایی که مجتهدان و عالمان هستند و وظیفه تشخیص مصداق رهبری رو به عهده دارن از این جهت نماد اسلامیت جمهوری اسلامی ایران هستند.
بله. خب صحبت های رهبر معظم انقلاب اسلامی هم اینطوری برداشت میشه که ناظر بر دو تا موضوع هست، یکی در جایگاه اعضای مجلس خبرگان رهبری که به هر حال وظایفی دارن و رهبر معظم انقلاب اسلامی در این حوزه صحبت کردن و یکی در جایگاه عالم دینی بودن که خب تاکیداتی وجود داشت از طرف مقام معظم رهبری که یکیش مثلا بحث شبهات بود که تشبیه کردن به تحریم ها و استفاده کردن از این شبهات و کار و تحقیق در حوزه پاسخگویی. میخوایم صحبت های شما رو در ارتباط هم بشنویم.
خب همیشه در طول تاریخ از اول وجود آمدن اسلام توسط پیامبر عظیم الشان اسلام این جریان شبهه افکنی و ایجاد شبهه در بین پیروان پیامبر و مکتب اسلام از طرف معاندین و از طرف مخالفین وجود داشته و همیشه در دوران عصمت در دوران حضور پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام این پاسخگویی به شبهاتی که وارد حوزه اسلامی می شده جز وظایف ائمه معصومین بوده و افرادی را در این باب تربیت کرده بودند که پاسخ به شبهات بدن.
بله.
اون چی که امروز ما با اون مواجه هستیم گستردگی و تنوع شبهات هست. شبهات در حوزه های اعتقادی، در حوزه های رفتاری و در حوزه سیاسی گسترش پیدا کرده و به مطابق گسترش و متنوع شدن این شبهات پاسخگویی ما و به روز بودن علمای دین یکی از مسائل خیلی مهم نیست که حتما حوزات علمیه و علما باید خود رو مجهز کنن به پاسخگویی. ایشان در این دیدار به یک نکته خیلی مهم اشاره کردن و اون این که قشری که بیشتر تحت آسیب به این شبهات قرار میگیره جوانان هستند.
بله.
تأکید فرمودن که علما و حوزات علمیه حتما نشست‌های صمیمانه و نشست‌های زیادی با قشر جوان اهم از دانشگاهی و غیر دانشگاهی داشته باشند. امروز که فضای مجازی به طور گسترده در زندگی ما حضور داره و وجود داره.
بله.
و یکی از راه‌های انتقال شبهات هم همین فضای مجازی است.
بله.
به همین اندازه ما باید مانوس باشیم با جوانان، پاسخ بگیم، چون جوانان برخوردار از فطرت پاک هستند، فطرت خدایجویی دارند. اگر ما پاسخ عقلانی و متناسب و با برخورد خوب و ملاتفت آمیز با جوانان داشته باشیم قطعاً شبهات معاندین و دشمنان در اونها تأثیر نخواهد گذاشت و اون فطرت الهی و خدایی اونها را حفظ خواهد کرد.
بله. شما اشاره به بحث گستردگی شبهات داشتید در این روزها، از او طرف هم در واقع فضای رسانه‌ای که فضای مجازی هم بخشی از این فضای رسانه‌ای است به گونه‌ای است که وقتی شبهه مطرح میشه به سرعت پخش میشه، خصوصا در بین نوجوانان و جوانان با یک سرعت عجیبی داره پخش میشه. اما از او طرف به نظر میرسه جناب وحیدی که در حوزه پاسخگویی به شبهات همگام با شبه افکنی پیشرفت صورت نگرفته، خصوصا باز در حوزه رسانه‌ای و ای که کسایی که بناست به شبهات پاسخ بگن یک مقداری با فضای رسانه‌ای این روزها بیگانه هستند.
البته از طرف نهادهای حوزوی و علمایی در فضای مجازی حضوری پیدا شده، ولی این رو میپذیرم که متاسفانه متناسب با سطح شبهات و گستردگی اونها ما و علمها و طلاب متاسفانه حضور متناسب ندارن. این پاسخگویی به شبهات همان گونه که شبهات در قالب‌های متنوع، یعنی گاهی در قالب هنر، گاهی در قالب عرض میکنم خدمتتون داستان، رمان و همسال اینها و جملات خیلی کوچک پخش میشه و سطح وسیعی هم پخش میشه، ما باید در پاسخ به این شبهات هم متنوع عمل کنیم. فقط این حضور چهره به چهره برای پاسخگویی کافی نیست. همان گونه که اونها از هنر استفاده میکنن، ما هم باید از هنر، رمان، شعر، ادبیات و به گونه های مختلف و متناسب با حجم هجوم دشمن عرض میکنم خدمت شما در فضای مجازی حضور داشته باشیم. این رو میپذیرم که حضور ما کمرنگ و متناسب با حجم دشمن نیست.
خب علت این کمرنگ بودن رو شما در چی میبینید آقا؟
متاسفانه حوادث علمیه بیشتر هنوز در همون قالب سنتی، که البته بخشی وقتی میگم سنتی به این معنا نیست که از اون فضای علمی سنتی عبور کنیم، ولی طلاب باید مجهز به ابزار جدید بشن و این تجهیز متاسفانه صورت نگرفته و این کمکاری ماست. یعنی علاوه بر این که باید پختگی علمی رو طلاب و فضلا داشته باشن، از ابزار هم غافل نشن. ما حوزات علمیه ما در جهت محتوایی و پختگی علمی حرکت میکنن،
بله،
اما در بهره برداری از ابزار مدرن و جدید متاسفانه کوتاهی میکنن. این جنبه را هم باید حوزات علمیه مورد توجه قرار بدهن که طلاب و فضلا را مجهز به ابزار جدید بکنن
تا
بتوانن پاسخگوی نیازهای امروزی و همچنین پاسخگوی شبهاتی که مطرح میشه باشن.
انشالله. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر،
زحمت کشید،
لطف کردین، خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم ایران. سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که کابل کنسرسیوم مشترکی را با شرکت های روسی، ایرانی و پاکستانی و با هدف جذب سرمایه گذاری در افغانستان تشکیل داده. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، این سخنان را در گفتگو با رویترز مطرح کرده و گفته ای وی طالبان با شرکت‌های خارجی تفاهم‌نامه امضا کردند که این شرکت‌ها نمایندگانشان برای اکتشاف پروژه‌های تا سقف 1 میلیارد دلار به کابل می‌فرستند. رویترز روز گذشته به نقل از عزیزی نوشته که در این کنسرسیوم 14 تاجر افغانستان هم حضور دارند که بیشتر روی انرژی، معدن و زیرساخت‌ها تمرکز خواهد کرد. عزیزی گفته که حکومت طالبان بر راه اندازی چندین طرح تجاری بلند مدت از جمله کنسرسیوم و مناطق ویژه اقتصادی متمرکز شده و روی تضمین امنیتش هم کار میکنه. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان و رویترز گفته که کنسرسیوم ایجاد شده علاوه بر پروژه های انرژی و معدن، امکان ساخت تونل دوم در سالنگ، بازسازی شاهراه کابل هرات و پروژه انتقال آب از ولایت پنشیر به کابل را هم در نظر دارند. پیشتر دفتر معاونت اقتصادی نخست وزیر طالبان اعلام کرده بود که بر اساس مصوبه کمیسیون اقتصادی ای گروه، پایگاه‌های نظامی و جامانده از نیروهای خارجی به تدریج به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل می‌شوند. ارتباطی داشتم با الفت افغان وردک، استاد دانشگاه و آگاه مسائل اقتصادی، و در ابتدا از او پرسیدم که تشکیل این کنسرسیوم مشترک را چطور ارزیابی می‌کنه.
ما حالا مصاحبات قبلی گفتم به شما که یک کنوانسیون یا یک اتاق تجارت در بین سه کشور همسایه نزدیک در بین ایران، پاکستان و روسیه جور میشه. خاطر که من تو جلسات زیاد اتاق تجارت و وزارت صنعت اشتراک کرده بودم، نظرشون همین بود که ما باید با همسایه های ما روابط اقتصادی خوبتر کنیم و اقتصاد از سیاست جدا کنیم، تجارت از سیاست جدا کنیم. این یک گام خیلی نیک میبینیم و فال نیک میگیریم. میدونی علتشون اینه که من الان اومدم امروز در مورد بازسازی بندر با ایران اینجا با مسئولین امارات اسلامی افغانستان جلسه میگیریم، صحبت میکنم تا روابط ما با همسایه های ما در لحاظ اقتصادی خوبتر شد تا بتوانیم به خودکفایی برسیم. اولین راهی که امارات اسلامی یا دولت سرپرست حکومت طالبان افغانستان میشه به خودکفایی برسه، روابط خوب اقتصادی و سیاسی با همسایه های خود است. و این اقدام خیلی نیک نه تنها برای افغانستان بلکه به هر کشور همسایه، ایران، پاکستان و سیانگ باشد، به خاطر که امریکا و غرب خصوصا تلاش میکنن تا کشورهای اسلامی به خصوص جمهوری اسلامی ایران، امارات اسلامی افغانستان را از پا در بیارن، تلاش میکنن که اقتصادشون را ضعیف کنن، کرنسیش را ضعیف کنن. ما از هر لحاظ، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ همسایگی، از لحاظ سیاسی و از لحاظ روابط همسایگی حال نیک میگیرم.
جناب وردک، این روزها در صحبت‌های مقامات طالبان مرتبا این مسئله تاکید میشه که باید اقتصاد را از سیاست جدا کرد. در صحبت‌های شما این مسئله وجود داشت. به صورت عملی با توجه به شرایط این روزهای افغانستان و اینکه مسئله سیاست و اقتصاد کاملا در هم تنیده و در هم گره خورده است، چقدر امکان داره که واقعا این تفکیک صورت بگیره؟
جایی که من میدونم و ما در جلسات اشتراک کردیم، امارات اسلامی و مسئولینشان تلاش میکنن که اقتصاد از سیاست جدا کنن و کمک های بشری با سیاست جدا کنن. سروازی صاحب، شما میدونید ما جلسات که با منشی ملل متحد کردیم، یعنی حرف زدیم که شما کمک های بشری و اقتصاد از سیاست جدا کنین، به خاطر که کشور و مردم افغانستان نیاز دارن تا اقتصادشان قوی باشن. سیاست دولت امارات اسلامی افغانستان هستن و سیاست میکنه امرای شما، ولی اقتصاد باید جداگانه بسازه. همچون با آقای قومی سفیر فعلی جمهوری اسلامی ایران در کابل ما صحبت ها داشتیم، با همسایه های دیگه دیروز با کمیسیونی که از وزارت دفاع رئیس ایسای پاکستان آمده بودن، تلاش امارات اسلامی و کمیسیون اقتصادی همی بودن تا سیاست از اقتصاد جدا کنن. یعنی وقتی که از اینجا در داخل افغانستان وقت انگور میشن، وقت میوه های تازهشون میشن، اون جهت پاکستانی ها دروازه های ترخم و سنگلدک بسته میکنن، یک ضربه کلان به اقتصاد افغانستان، به تجارای داخل افغانستان و تجارای پاکستانی بودن، یک ضربه خیلی کلان. این میوه هایشون همهشون خراب میشدن، تجارتشون خراب میشدن. واقعا من به چشم خود میدیدم، شما خبر میشدین که این ها کارا خفه میکردن. این بار وقتی که نوبت موزه پاکستان و نارنگی و مالتای پاکستان رسید امارات اسلامی افغانستان، یک تصمیم در مورد ای که اونا هم بدونن که ما یک استقلالیت، یک حریت داریم، باید ما یک کار کنیم، یک کار انجام دادن. و تاکید کمیسیون اقتصادی این بودن که شما اقتصاد از سیاست جدا کنین، قسمی که شما ضرر میبینین که یک دروازه برای یک روز دو روز باشه، ما هم ضرر میبینیم. من باورمن هستم همسایه های ما نظر به استراتژی نو که غرب همراه کشورهای اسلامی دارن، بخصوص جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی افغانستان دارن، اگر ما متحد نشیم، ما در ارتباطات اقتصادی و همسایگی خوبتر نکنیم، ما اقتصاد مفادر نمیشیم، دیگه هم ضعیف میشیم. شما میدونین امریکا چقدر تلاش کردن تا جمهوری اسلامی ایران از پا در بیارن، داخلشان تظاهرات کردن، پول توزیع کردن. واقعا من خیلی نگران بودم. من با چند همکارای ایرانی هم صحبت کردم، گفتم شما دولت قوی دارین، نظر به افغانستان هم میدهند، به شما گاز میدهند، برق میدهند، و شما چرا از دولت خودتون ناراضی هستین؟ واقعا خیلی بعد چون خیلی متاثر بودن که این وضع جریان دارن. ولی داخل افغانستان اگه شما ببینین وارکو، ما خیلی خوشحال هستیم که میاره جنگ نیست، هیچ چیز نیست، جنگ نیست، یعنی یک کشتن جوان ها نیستن داخل افغانستان. این میدونه که برای رشد اقتصاد کشورهای سایه داخل افغانستان را پیدا کنن. و ما خوشحال از این خاطر هستیم که روز به روز از روزی که امارات اسلامی افغانستان آمده، روابطش با جمهوری اسلامی ایران و روسیه خیلی نزدیکتر شده، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ سیاسی.
تحلیلی بود از الفت افغان وردک. آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل. ساعت 7:11 شام هست، ما در خدمتتان هستیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما دوستان شنونده قرار گرفته باشه. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
نفرات برتر 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در دو بخش بانوان و آقایان و در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران با حضور آیت الله رئیسی رئیس جمهور ایران معرفی و تجلیل شدند. آمنه شیرزاد مقام سوم قرائت ترتیل بخش بانوان و سید امیر هاشمی مقام دوم قرائت تحقیق بخش آقایان جزو برگزیدگان این دوره از مسابقات بودند. مرحله نهایی 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور 52 شرکت کننده از ایران و 33 کشور دیگر در دو بخش بانوان و آقایان و در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل و حفظ کل قرآن کریم از 29 دلو تا 3 حوت در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد. در دوره مقدماتی 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 150 شرکت کننده از 80 کشور در رشته های حفظ کل و قرائت ترتیل شرکت کردند. در این دوره برای اولین بار ترتیل بانوان هم به بخش مسابقات اضافه شد. در این دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم از بین 150 شرکت کننده از 80 کشور در دوره مقدماتی نهایتاً 52 شرکت کننده از 33 کشور جواز حضور در دوره نهایی را پیدا کردند. مراسم اختتامیه 39مین دوره مسابقات بین المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران روز گذشته 3 حوت با حضور آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار شد. در این مراسم برگزیدگان رشته‌های مختلف جوایز خودشان را از دست آیت الله رئیسی دریافت کردند. که عرض کردم از افغانستان آمنه شیرزاد مقام سوم قرائت ترتیل در بخش بانوان را به دست آورد و همینطور سید امیر هاشمی مقام دوم قرائت تحقیق بخش آقایان را به دست آورد. اینم عرض بکنم که طبق اعلام مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه ایران جوایز نفرات اول هر رشته 150 میلیون تومان، نفر دوم 120 میلیون تومان و از نفر سوم هم 90 میلیون تومان تعیین شده. برای نخستین بار در تاریخ گمرکات افغانستان در 11 ماه اول سال مالی 1401 مبلغ 100 میلیارد افغانی عواید از گمرکات افغانستان جمع آوری شده. این در حالی است که قبل از حاکمیت طالبان عواید سالانه گمرکات افغانستان هرگز از 72 میلیارد افغانی افزایش نیافته بود. در حال حاضر مقامات طالبان اعلام کردند که تمامی گمرکات افغانستان به صورت 24 ساعته و 16 ساعته برای طی مراحل سریع اموال تجاری فعالیت می‌کنند و علاوه بر آن تمامی موانعی که فراراه تجار می‌گردید و یا زمینه فساد را مهیا می‌ساخت را از بین بردند. وزارت مالیه طالبان به ویژه ریاست عمومی گمرکات متحد به عصری سازی گمرکات افغانستان و ایجاد تسهیلات لازم برای تجار در تمامی گمرکات می باشد تا عواید ملی گمرکی بیشتر شده و با شفافیت کامل به خزانه دولت سپرده شود. اما در کنار تمام سهولت هایی که برای تجار در گمرکات فراهم شده، بسیاری از بازرگانان از افزایش تعرفه گمرکات به ویژه در شمال افغانستان شکایت دارند. سهیل یک از بازرگانان شمال افغانستان در گفتگو با همکارم ابراهیمی از بلند رفتن تعرفه های گمرکی شکایت کردند.
ما خب تقریبا حدود 3-4 دهه میشه که به ایران مهاجرت کردیم و هستیم. در دهه اول که آمده بودیم موسیقی ما زیاد تصور
خب یک اشتباهی در پخش صحبت‌های سهیل یکی از بازرگانان شمال افغانستان پیش آمد. از شما عزیزان شنونده عذرخواهی می‌کنیم، دعوت می‌کنیم که این گفتگو رو بشنوید.
در این اواخر یک سلسله مشکلات صدرای بازرگانان شده است که از قبیل مالیات بیش از حد که واقعیت در این مشکلات سخت دست پنجه نرم میکنن، اما یک کم مالیات بلند رفته و دیگه راه ها هم در این آخر کم ازدهامش زیاد است و باید برزی امارت اسلامی یک برنامه خوب را در آب پرته که تا باشد امیر رفت آمد بازرگان به خوبی سپری شد.
بسیار خوب، طرف های گمرکی، بلند رفتن طرف های گمرکی چقدر میتونه که تأثیرات را برای مواد خوراکه یا مثلا مواد اولیه در مجموع روی کالاها در افغانستان به خصوص ولایت شمال داشته باشد؟
بسیار زیاد مشکلات به وجود میاره، نه تنها با بازرگان بلکه در تمام می ولایتایی که ما میجا کار میکنیم طبعا مشکلات خود به وجود میاره که باید همچو مسئله به زودترین فرصت حل شود.
چی میخواین از امارات؟ چی سهولت ها را مثلا برای تاجرا فراهم کرده؟
از امارات اسلامی همی مالیات کم کم بکنه و در عرصه با تجاران همکار باشه، چون در این اواخر تجاران ولایت بلخ یک سلسله نومیدی های به سر میبره که خوان مهمی است که یک کم مالیات را کم بکنم.
خب در قسمت بلند رفتن برق هم در بعض کارخانه های صنعتی است، میشه دیر قسمت هم صحبت بکنین و چی تقاضا دارین و چی خواهش دارین از دولت امارات اسلامی؟
بله، در این آخر بای برق هم بسیار بلند رفته و از امارات اسلامی خوان مهمی است که یک کم سهولت در این عرصه برای بازرگانان ولایت بلخ و فامریکاداران که کسایی که فامریکا دارن برایشان ایجاد بکنن. بسیار بهش بلند است و قیمت است.
آیا میتونه که امی به طرف های گمرکی به روی تاثیر روی بیکاری داشته باشه؟ مثلا تاجراف سرمایه خود فرار بتن از کشور و یایی که کارخانه های خونه مثلا توقف بتن، این تاثیر داره؟
بسیار زیاد، بسیار زیاد. بله، بعضی از بازرگانان طبعا وقتی که دید که نمیشه مثلا زندگی رو به پیش ببره، همچون فشارهای زیاده که سرشان وارد شوه از قبیل مالیات و مثلا فامریکاداران که پسرش بله برق و یک پا بسیار قیمت است، ناگزیر میشن که یک طرف برن و کاربار خود در اونجا آغاز بکنن.
چطور میبینین وضعیت بازرگانی در ولایت بلخ نسبت به یک سال گذشته؟ آیا کدام تغییرات آمده نامده؟
تغییرات کلی خونه آمده، اما جزئی آمده کم کم. انشالله که ما خوان ازی هستیم که یک سلسله تغییرات دیگه هم بیایه برای بازرگانان سهولت های زیاد را ایجاد بکنه.
گروه موسیقی سلام افغانستان با سرپرستی حمید ساحل در دومین شب 38مین جشنواره موسیقی فجر در فرهنگسرای نیاوران برای صحنه رفتند. سرپرست گروه سلام افغانستان درباره برگزاری جشنواره موسیقی فجر عنوان کرد که جشنواره موسیقی فجر یگانه امید هنرمندان است. جشنواره‌ها باعث میشه تا ما دیده شویم، مردم ایران و سایر کشورها ما را بشناسن و نتیجه مثبتی داره. سرپرست گروه سلام افغانستان درباره برگزاری جشنواره عنوان کرد که برگزاری جشنواره‌های موسیقی باعث تبادلات گسترده فرهنگی بین هنرمندان کشورها با یکدیگر میشه. ما در جریان همین رویدادهای هنری با اشتراکات فرهنگی زیادی دست پیدا کردیم و تاکنون با هنرمندان ایرانی هم به صورت تلفیقی با تولید آثار موسیقیایی پرداختیم و موسیقی این مرزهای بین ما را حذف کرده. این هنرمند با اشاره به تأسیس گروه سلام افغانستان مطرح کرد که گروه موسیقی ما حدود 30 نفر عضو داره که از سال 1366 با عنوان پیشکسوتان مهاجرین افغانستان بنیاد این گروه را گذاشتیم. توضیحات بیشتر را از زبان خود حمید ساحل در گفتگو با همکارم حسین زاده بشنوید.
ما خب تقریبا حدود 3-4 دهه میشه که به ایران مهاجرت کردیم و هستیم. در دهه اول که آمده بودیم موسیقی ما زیاد مثلا بوری قنگ بابات مردم ایران در رابطه با موسیقی ما شناخت نداشتن نداشتن. بر اثر تمرینات و کارهای هنری که ما فعالیت‌های هنری که به دفتر حزب الله سال 66, 65, 67 اینا اجرا کردیم کم کم از ما مادن برادرای ایرانی ما مراقع اندیدن و از طریق صدا و سیما زمان از ما دعوت شد که ما رفتیم به صدا و سیما مشهد به طور نشان به کار ارائه دادیم. از همون زمان دیگه با ما در گروه های موسیقی ایرانی و در صدا و سیما موسیقی چیز ایران تونستیم که شرکت بکنیم و به صورت ترکیبی یا به صورت گروهی خود افغان ها موسیقی رو به طور اینجا رواج بندازیم. تونستیم که سبک مختلف سبک های مختلف موسیقی افغانستان مثل آموتوری محلی نازم قوام یا قوالی و سلاخنیایی اینا رو با برادر ایرانی و با هنرمند ایرانی که در جشنواره‌های مختلف دعوت شدیم دیدیم و اونا سبک کار ما دیدیم و سبک کارهای اونا دیدیم و نستیم به سراب موسیقی های مختلف رو در سبک های مختلف هم ببینیم هم ارائه بدیم. به این ترتیب شد که ما چون در جشنواره‌های متعدد از ما دعوت شد از گروه های مختلفی که در بین مهاجرین وجود داشت ما شرکت کردیم و همین باعث شد که یک تبادل فرهنگی بین دو کشور وجود داره، بین زبان دری فارسی یا فرهنگ دری فارسی اینا وجود داره و همین رفت و آمدها کم کم بیشتر و حساب زیادتر شد و ترویج فرهنگ موسیقی افغانی به ایران و از ایرانی به افغانستان کم کم بسرا راه پیدا کرد، بهتر و بهتر شد. یه بمی زبان ما تا امروز سنستیم به ایران یعنی سبک موسیقی افغانستان هم به سبک قوالی هم به سبک آماتوری هم سبک غزل قوام محلی در شیوه‌های مختلف اینا رو بتونیم اینجا اجرا بکنیم و از ما استقبال خیلی خوبی شد تا امروز الحمدلله.
جناب ساحل، در حال حاضر چه گروه‌هایی از موسیقی افغانستان در شهرهای مختلف ایران فعالیت دارند؟
البته قبل از اینکه گروه طالبا یا امارت اسلامی بیا به افغانستان جایگزین بشه ما سبک‌های مختلف موسیقی رو داشتیم، مطمئن متعدد بود کم بود. اما از روزی که مهاجرت دوم مردم افغانستان به ایران شروع شد سبک‌های خیلی خاص محلی در زبان‌های مختلف مثل ترکمنی، ازبکی، پشتو، تاجیکی، دری و اینا بیشتر سوق پیدا کرد به ایران آمدن و اینجا محلی مثلا ما یکی دو مدل محلی در ایران اجرا میکردیم، یک محلی خاص به سبک کل افغانستان اجرا میکردیم که در زبانهای مختلف بود و یک هم سبک خاص هراتی بود که هم مرز ایران به سبک قرار داشتیم. امروز نگاه میکنیم که سبکهای مختلف محلی ما در داخل ایران آمدن و اجرای متعدد دارن، سبک شمالی، سبک مثلا بدخشانی، سبک لغمانی، سبک کابوری، سبک لوگری، سبک مثلا پشتو که هلمندی و اصطلاح قندهاری و کندوزی است. اینا از هر ولایت چند گروه ما دیگه فعلا در ایران داره که اینا فعلا در حال فعالیت هست. در مجموع کل اینا ما حدود 30 گروه یا 35 گروه، نهایت 40 گروه رو شاید داشته باشیم که اینا رسمی دارن در بعض از رسانه‌های ایران، بعض از رسانه‌های ماهواری افغانستان در داخل ایران دارن فعالیت میکنن.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.